بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظره إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. عرض کردیم که در خصوص نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه ملاحظات و تأملاتی قابل تر هست. این ملاحظات رو می شود از حیثی به سه دسته و در سه افق تقسیم و طبقه بندی و طرح کرد. در افق کل نظریه در یک نگاه کلان و کلی، در افق مقدمات و مؤلفات نظریه حسب هر یک از مبادی و مکونات و مؤلفات، و افق سوم در استوا و افق کارکرد نظریه که آیا این نظریه اولا دارای کارکردهایی هست که صاحب نظریه قدس الله نفسه و زکیه فرمودند، و ثانیاً آیا حل معضلات و مشکلاتی رو که ایشون عنوان فرمودن فقط باید از طریق نظریه عدم انحلال طی کرد یا طرق دیگه و روش های دیگری هم برای حل معضلات و رفع مشکلات و مسائل مطرح وجود دارد؟ ما عرض کردیم که هر دو پرسش پاسخش مثبته. این ممکن است کسی بگوید که بعضی از معضلات و مسئلاتی رو که اون بزرگوار ادعا فرمودن از طریق این نظریه حل می شود، اگر دقت کنیم می بینیم حل نشده است، و به تعبیری این نظریه شامل تمام موارد دست کم نمی شود. دوم که از طریق دیگر، از طرق دیگر هم بسا بعضی از این نتایجی رو که از این طریق و از برمبنای این نظریه توقع داریم بتونیم توقع کنیم، و بر اساس اونها هم طرق دیگر هم بتونیم مسئله رو، مسائل رو که ایشون میخوان از این طریق حل کنن، حل کنیم. و گفتیم که این نظریه مفتنی بر انگاره‌های مختلفی است، یعنی در پس ذهن مبارک صاحب نظریه انگاره‌هایی نهفته، تعبیری پیش‌انگاره‌هایی وجود داره که اولا یکی که اونها باید اثبات شود، ثانیاً که به غالب اونها میشون تصریح فرمودن یا دستکم تلویح کردند، ثانیاً مقابلات اونها هم باید بررسی بشه، و بسا بر اساس مقابلات این پیش انگاره ها و افروزات هم بتوان بعضی از مسائل رو حل کرد. اشاره کردیم بعضی از این انگاره ها و افروزه ها که از این قبول بودند: ان الخطابات الشرعیه من زمرة الخطابات القانونية العامة الاول، الثانی ان الاوامر والنواهی تتعلق على الطبيعه بنحو لا بشرط بالنسبه الى الافراد، لا بنحو بشرط لا او بشرط شيء، بل بنحو لا بشرط المقسمی، الثالث ان الحكم يتعلق على الماهيه للخصوصيات، الرابع ان الخطابات العامه الكليه لا تنسحب مطلقا. الخامس يمكن التمايز بين صحه تعلق الخطاب على شخص ولزوم انبعاثه وفقه، وكأن توجه الخطاب الى شخص غير تعلقه. السادس يكفي انبعاث بعض المخاطبين في انقضاء الخطاب ودفع لغويته. السابع ان الاحكام الشرعيه ليست مقيده بالقدره لا شرعا ولا عقلا. الثامن ان قيود الخطابات على وتيره واحده وكلها من سنخ واحد لا يجوز تخصيصها، فينبغي المواجهة مع كلها على طريقة واحدة. اقتصر أن التزاهمات الواقع بين التكاليف لم تكن ملحوظة في أدلة الجعل. العاشر أن الأحكام الشرعية القانونية المترتبة على موضوعاتها على قسمين، الأحكام الإنشائية والأحكام الفعلية. شاید و فروزه ها و انگاره های دیگری غیر از این دهتایی که عرض شد هم در خلال کلمات ایشون و مطابع بیانات اون بزرگوار بتوان سراغ گرفت که بر این فهرست بشه اضافه کنیم. و اگر بخوایم نظریه تمام شه باید همین انگاره ها رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم، اثبات کنیم و اثبات کنیم که فقط این انگاره ها درستند و بر اساس همین انگاره ها هم مسائل حل میشه. ولی ما فکر میکنیم بر اساس بعضی از انگاره های مقابل اینها هم مسئله رو بعضی مسائل رو میشه حل کرد. و از کردیم میشود بر اساس پاره ای از نظرات و انگارها و فرضهای مقابل این فرضها و پیش فرضها هم رفت سراغ همون مسائل 6-9 مسئله که گفتیم از نتایج و معطیات نظریه است و احیانا بر اساس یک نظر مقابل نظریه ایشون همون مسئله رو حل کرد. از صورت که ما حالا یه مروری بکنیم ببینیم که گرانیگاه نظریه اون روزایوار چیه، اون نقطه ثقلی که نظریه بر اون نقطه متکی چیست. و ایشون هم به اتکای همون نقطه دقیقا میخوان مسئله را حل کنن. ما وقتی مرور میکنیم بر مجموع کلمات ایشون ببینیم که نقطه ثقل اینه، تعلق خطابات قانونیه به عنوانات عامه مثل ناس، مثل المؤمنون. خطابات قانونیه که خطابات شرعیه از نمره اونهاست تعلق پیدا میکنه بر عنوانهای عامی مثل الناس، المؤمنون و کذا. و اینکه این خطابات عامه منحل نمیشوند در خطابات شخصیه. نتیجتا مخاطبین به خطاب تماماً تحت این خطابات باقی میمونن، چون خطابات عامه ایشون میفرمان این خطابات عامه منحلم نمیشوند در افراد. تا بعد یه جا ببینیم که مثلا در بعضی از افراد مانع وجود داره، بعد بگیم این خطاب که متوجه اون فرد نمیتونه بشه و دچار مشکل شیم. مثلا بگیم این خطاب عامه وقتی منحل میشه در به اصطلاح خطابات خردتر که متوجه موارد و مصادیق بشه، در بعضی از مصادیق و موارد مثلا به دلیل فرض کنید فقدان قدرت و وجود عجز اون مصداق نمیتونه مخاطب قلمداد شه. وقتی این مصداق مخاطب قرار نتونه بگیره پس اون خطاب عامه مخدوش میشه. چرا؟ چون خطاب عامه شامل این موردی که عاجزه و نمیتونه منبعث بشه هم میشه، و خطاب به قصد بعث به کسی که نمیتونه منبعث شه این مستعجنه. اینجور میفرمون دیگه ایشون. بعد ایشون میگن مشکل اینجوری حل میکنیم که میگه مثلا این منحل نمیشه در افراد و مصادیق تا اینکه شامل مثل این مورد که عاجزه هم بشه، بعد بگیم خطاب به عاجز مستعجنه. خب نظریشونه دیگه، فرمان خطابات قانونیه طبعشون اینه. خطابات قانونیه مثل خطاباتی که در بین بشر از سوی حکام در مجتمعات و جوامع صادر میشه این عامه، و وقتی آقای عامر و حاکم میخواد خطاب بکنه کاری نداره به این که از این ملت بعضی عاجزن، بعضی غافلن، بعضی جاهلن، بعضی ساهیان، خطاب میکنه به همه ملت. خب اینا رو بحث کردیم در گذشته، بحث کردیم، حالا متنش هست اگر مراجعه بفرمایید به سایت. خب پس بنابراین ما در واقع ایشون از این طریق میخوان حل کنن، چون منحل نمیشود پس این مورد که مثلا فاقد قدرت است انگار فقط این مورد مخاطب نیست، تا اینکه بگید که خب این که مستهجنه، موارد دیگری هست که قادرند و همینقدر که اونو منبعث شوند این خطاب موجه هست، چون یه عده جواب دارن میدن، یه عده منبعث میشوند. اینجوری مسئله حل کردم. در واقع نقطه ثقل بیانیشون اینه که خطابات قانونی منحل در خطابات جزئی نمیشوند و نتیجتا همه مخاطبین تحت خطاب طوراً میمانند. وقتی در تحت خطاب موندن پس خطابی دارن، امری دارن، پس فعلی امر بر حق اونها. این لب مسئله ایشون بود دیگه. بعرت النظریه هی تعلق الخطابات القانونیه الى العنوانات العامه و عدم و انحلالها الى خطابات شخصیه و به تالی بقاء المخاطبین تحت الخطاب طرن و فعلیت الحکم فی حقهم کلن. این گرانیگاه نظریشون درست شد. حالا ما عرض میکنیم ممکنه بر اساس یه نظریه‌ای و نگاهی که مقابل این نگاه هست ما همین موضوعاتی که ایشون با این نگاه حل میکنن همینا رو حل کنیم. مثلا بگیم بله قبول داریم خطابات قانونیه متوجه و تعلق پیدا میکنه بر امور عامه، ولی اینکه شما فرمودید این خطابات عامه منحل در خطابات شخصی نمیشوند، ما برعکسش میگیم اتفاقا منحل میشوند. خطابات عامه منحل در خطابات شخصی میشن نظر منشور. خب حالا اگر گفتیم که خطابات عامه منحل در خطابات شخصی میشوند و اضافه کردیم که شما میفرمایید خطابات مقید به قیود نیستند، این قسمت فرمود شما رو هم قبول کردیم، گفتیم آقا خطاب به افراد به قید قدرت اتفاق نمیفتد، این خطابات نمیگوید ایها الناس الذین قادرون، اصلا بحث خمبه اصطلاح قدرت شرط نیست. خب ما همین فرمان شما قبول میکنیم یون قدرت شرط نیست، در نتیجه هر آن که قادر هم نیست مخاطب است. درست شد؟ خیلی خوب. حالا ما میگیم این خطاب منحل نشد و در نتیجه همه افراد تحت این خطاب مخاطب باقی موندند و از اون برم قدرت شرط نیست برای خطاب، اشکال نداره خطاب کنیم به کسی که فاقد شرط است، خطاب کنیم به کسی که عاجز است، قدرت نداره. معنیش چی میشه؟ معنیش میشه که عجزه هم تحت این خطاب میمانند، خطاب متوجهشون میشود. یعنی چی؟ یعنی امر در حق اونها هم فعلی میشود، درست شد؟ و آقای عاجز هم مخاطب بالفعل این خطاب است. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد همون نتیجه ای که شما از اون را میرفتید میگرفتید، ما هم از این را رفتیم گرفتیم، چون شما میخواستید بگید که خطابات منحل نمیشود تا اینکه بگید که قدرت شرطه و این آقا که فاقد قدرته چرا باید مخاطب قرار بگیره. ما میگیم منحل میشود ولی قدرت شرط نیست، و برغم اینکه منحل نمیشود چون قدرت شرط نیست، امر در حق این آقا فعلیه. نتیجه مهم نتیجه شما شد، شما میخواستید نتیجه رو بگیرید، بگید آقا امر در حق عاجز هم فعلیست. چرا؟ چون خطاب منحل نمیشه که بگید آقا چرا به عاجز خطاب میکنی در حال که شرط قدرت نداره. ما برعکسش رو گفتیم، گفتیم قدرت خطاب منحل میشود اما قدرت شرط نیست. شما هم که میگید قدرت شرط نیست، ما هم همصدای شما شدیم، گفتیم قدرت شرط نیست. وقتی قدرت شرط نیست خطاب کلی منحل شد و متوجه این آقای عاجز شد، این مستهجن هم نیست که فرض میکنیم که قدرت شرط نیست. خب این آقا هم پس برای این حکم در حقش فعلی است. وقتی حکم در حقش فعلی بود، حالا شما بیاد در مسئله ترتب، در مسئله ترتب چجوری مسئله حل میشد؟ به این ترتیب حل میشد. امام میفرمودن که ما در واقع خطابین فعلیین داریم، حکمین فعلیین داریم که یکی معطوف به مهمه، یکی معطوف به اهمه. همون زمانی که شما اهم رو ترک میکنی و مهم انجام میدی، مهم مصابه، چون خطاب داره، خطاب فعلی داره، شما داری انتظار میکنی از یه خطاب فعلی الهی. اهم چی؟ اهم هم خطاب فعلی داره، ولی این اهم با مهم همزمان خطابشون فعلی است. ما بر اساس این نگاه هم میتونیم بگیم که اهم و مهم هر دو خطابشون فعلی است، چون قدرت شرط نیست. من آقا قادر نیستم که هر دو رو انجام بدم، چطور هر دو برای من فعلی باشد؟ میگم قدرت شرط نیست که، هر دو بر تو فعلیه. یعنی همون نتیجه میشه. در نتیجه میشود بر اساس این نگاه و از این منظار هم مسئله ترتب گذاش کنار. پس بنابراین در واقع نسبت به یکیه که اصلاحات که مسئله ها که اولیش مسئله ترتب بود، یکی از نتایج، از نتایج مهمه مسئله ترتب بود. خب ما میگیم آقا در مسئله ترتب شما میخواستید در عرض هم تو دو امر بالفعل و دو حکم فعلی درست کنید. ما با این مشی که کردیم، از این طریق که رفتیم، باز دو حکم فعلی درست کردیم، همون شد نتیجه. ببینید ما الان محل بحثمون نیست که بگیم که آیا حقیقتا قدرت شرط هست یا نیست. الان مثلا نمیخوام موضع بگیریم، ما فی الجمله در نقد فرموش از تمام با تمسک اون آیات به خاطر داشته باشید گفتیم بسا بشه گفت که قدرت شرط هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بحث تفصیلی کردیم این قضیه. حالا ما فارغ از این قضیه، اگر در واقع احتجاج داریم میکنیم، داریم به اصطلاح با استعمام به زمان تعالی و سلام علیه داریم بحث میکنیم، بحث تلویکی میکنیم، عرض میکنیم شما میخواید از طریق قول به عدم انحلال دوتا امر فعلی درست کنید، ما به رغم قول به انحلال اما از طریق انکار شرطیت قیود، میگه اون قیودی که میگن نمیدونم قدرت و علم و ذکر و امثال اینا شرط نیستن، از اون طریق وارد میشیم. وقتی شرطیت قیود رو نفی کنیم انکار کنیم، فعل امر نسبت به تمام این موارد به رغم فقدان شروط میشه فعلی. شما میخواستید امر فعلی درست کنید که درست شد. ولی زب عرض ما این است که قبل از البته تا این نکته دیگر هم ما نوشتیم اینجا که اولا تقریر نظریه رو به خاطر بیارید، هفت مقدمشون مرحوم فرموده بودن. بعدم عرض کردیم که بعد از مقدمه پنجم دو تا مقدمه رو نیاز نداشتیم، اگه خاطر داشته باشید بودیم در مقدمه پنجم مسئله تموم شد دیگه. فرض بر این است که اثبات شد که خطابات عامه منحل در خطابات خاصه نمیشوند، دیگه دو تا مقدمه بعدی چیه؟ اون موقع شروع کردیم گفتیم که خب در مقدمه هفتم داره مسئله زد و ترتب داره مطرح میکنه، به این معنی این مقدمه خاص حل مسئله ترتب و زد است. لحاظا اینجا هم الان عرض میکنیم که اولا اگه بخوایم در واقع راجع به تقریر نظریه سخن بگیم، نظریه رو نسبت به هر موضوع یا بعضی از مسائل و بعضی دیگر بسا ناچار شیم که با یه تفاوت تقریری ارائه کنیم، در حل مسئله ترتب با یه تفاوت تقریر کنیم، در حل مسئله مثلا فقدان شرط انتفاع شرط، علم به انتفاع شرط و جواز امر به مورد در صورت علم به انتفاع شرط یه جور دیگه تقریر کنیم، یکم متفاوت تقریر کنیم و همتون نسبت مسائل دیگه. این اولا. ثانیه، حالا الان داریم ثانیه این که بؤرة النظريه هي تعلق الخطابات القانونيه الى العنوانات العامه. كلمه عناوين غلطه که مشهور الى العنوانات العامه و عدم انحلالها الى خطابات شخصيه و بالتالي بقاء المخاطبين تحت الخطاب طرا و فعليه الحكم في حقهم كلا. این بؤره و گرانیگاه نظری است، درست شد؟ والحقنا مع القول بالانحلال الحکمی. انحلال حقیقی رو که بعد بحث میکنیم قبول نداریم بگیم واقعا یه خطاب عام حقیقتا تبدیل میشه به مثلا میلیاردها خطاب حقیقتا، نه، در حکم انحلال به خطابات خردتره، انگار که آمر، شارع و حاکم این تعداد خطاب صادر کرده است، انگار در حکم انحلال است. بلحق انه مع القول بالانحلال الحکمی ان قلنا به اسقاط شرطیت القیود. گفتیم آقا قیودی مثل مثلا قید قدرت، قید علم فرض کنید و امثال اینها، این قیود شرط نیستند، احیانا بگیم شرط نیستن و در این قضیه هم امام نظرشون همین بود، فرمودن قیود شرط نیستن اصلا، درست شد؟ یمکن تصویر و فعلیت الحکمین المهم والاهم فی عرض واحد ایزان. در این صورت هم میشه تصویر دو حکم موازی، دو حکم فعلی موازی کرد، گفت آقا هم مهم امر داره هم اهم امر داره. چرا؟ بر این که امام میفرماد چون منحل نمیشه و در متن حکم اصلا مسئله قدرت و عدم قدرت، عاجز و قادر مطرح نیست، از این راه میگن هر دو فعلی هم، چون اونجا اصلا عطف توجهی به عجز نیست تا اینکه بگیم عاجز هم مخاطبه یا نه، کاری به عجز و قدرت نداره حکم کلی، اینجوری حل کردن. ما از کنیم برعکس، عطف توجه هست منتها قدرت شرط نیست، در چه به غیر قادر میشه عمل کرد، حالا اینکه هم استهجان دارد اینو کاری نداریم، فعلا فرض جواب اون رو دادیم، قدرت شرط نیست. یا آیه فرض کنید که لا یکلف الله نفسا رو فرض کنیم نداریم یا جور دیگه تفسیر کردیم، به هر حال فرض میکنیم ما این قیود شرط نمیتونیم، پس خطاب میتونه متوجه شه دیگه، پس میشه فعلی، پس فعلی شد هم خطاب نسبت به قادر هم نسبت به عاجز خطاب داریم ما اینجا. چه شما میخواستید اینو درستش کنید به درست. فمع فرض عدم تقید التکالیف بالقدره مثلا یرتفع المحذور عند توارد الامرین فیعود کلاهما فعلیان و به ایهما قام العبد عده ممتصلا. یعنی هر دو امر داره دیگه، هر کدوم انجام داد. حالا یه وقت رفت و اون موردی رو که عاجز بود نتونست، نتونست دیگه. اما مثلا در خصوص توارد امرین مهم و اهم مثلا حل میشه. اگر قیام به اهم کرد امر داشت، قیام به مهم هم کرد امر داشته. نمیتونه میگه مهم باطله. از تو مشهور میگن باطله، ولی ما کاری مشهور در این جهت نداریم. میگیم خیلی خب، قیام به مهم کرد، امر بالفعل داشت و مهم رو انجام داد، حالا اهم از دست رفت. حالا اینکه آیا اهم از دست رفته گناهی هم برای مترتبه به خاطر تفریط اهمیت باش مترتب باش، یا بگیم اصلا مترتب نیست فرض کنیم، بگیم چه فرقی میکنه؟ این آقا دو تا واجب پیش روش بود، یکش انجام داد، دو تاشو نمیتونست، دو تاش عملا نشد، پس بنابراین گناه هم نداره احیانا، چون که بعضی گفتن بلا یحتاج بلا تحتاج الى فرض ترتب. پس بنابراین دیگه ما احتیاج به فرض ترتب نداریم. این راجب مسئله ترتب. راجب مسئله بعدی فی البحث شروط جریان البراء فی اطراف الاجمالی عند خروج بعض الافراد محل الابتلاء، اونجا هم یکی از نتایج بود دیگه. امام میفرمودن ما وقتی قائل باشیم به عدم انحلال، در نتیجه اون طرفی که مورد ابتلاء ما نیست در حکم اصلا مطرح نیست، در خطاب عام اومد نظر نبوده، ولی از استهجان نداره. درست شد؟ خب اما اگر فرض کنید بگیم نه خیر منحل میشه ولی خطاب معطوف است به هر کسی حسب شرایطش، در نتیجه اینجا اینکه خطابی خاص به فرض انحلال متوجه شخصی خاص در خصوص موردی خاص که مورد اطلاعش نیست احیانا فرض کنید انحلال واقع شده، حالا اینجا یک امر فعلی نسبت به او هست نسبت به این یکی امر فعلی چیز دیگه است، در نتیجه اینجا هم باز احیانا مسئله استهجان قابل حله و فی مسئله خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء ایضا یرتفع الاستهجان لان ما یوجب الاستهجان هناك شمول الخطاب على مورد خاص خارج عن محل ابتلاء مخاطب خاص مع ان المفروض انحلال الخطاب وتعلقه الى الاشخاص حسب المورد فاذا لم يكن شخص مبتلا بشيء يخرج هو عن نطاق الخطاب قهرا. در این صورت این آقایی که نسبت به اون خمر اونور کره زمین مبتلا بهش نیست، اون خمر اونور کره زمین نسبت، چون وقت میگه منحل میشه انحلال پیدا میکنه، اون تیکه‌ای که میخواد بره سراغ این آقا نسبت به اون مورد غیر مبتلا به، وقتی میبینه کسی مبتلا به نیست منتفی میشه دیگه مسئله نسبت به اون. فاذا لم يكن شخص مبتلا بشيء يخرج هو عن نطاق الخطاب قهرا فلا يكون مخاطبا له اصلا حتى يصير مستهجنا، اصلا مخاطبش دیگه نمیشه، یعنی در واقع موضوعی وجود نداره، به اصطلاح متعلقی وجود نداره انگار تا اینکه این موضوع مکلف بشه نسبت به متعلق، بنابراین خطاب خرد میشه این بلا مخاطب میمونه انگار، در نتیجه استهجانی واقع نمیشه، یعنی امری گویی صادر نشد نسبت به این آقا، امر متوجه اوناییه که مورد ابتلا شونه به نسبت به مورد ابتلا. الا ان الظاهر فی البحث عن الخطابات کول و مسبب النزاع کیفیت تاجی الخطاب للاشخاص به ما هم کل موضوع لا شموله علی الموارد به معنی ها کل متعلق فتعمل. یه چیز دیگه اینجا در واقع زیل رو عرض میکنیم اینه، نزاع سر چیه در مسئله خطابات؟ در مسئله خطابات نزاع بر سر این است که آیا خطابات متوجه اشخاص میشه، اشخاص معین، یا اینکه خطاب متوجه عنوانهای عام است؟ یعنی نزاع بر سر نحوه توجه خطاب به مخاطبین است. سوال: در مسئله مورد ابتلا بودن و مورد ابتلا نبودن، حلیت و حرمت، نجاست و طهارت مصداقی که مورد ابتلا نیست، اونجا مسئله سر چیه؟ مسئله سر کیفیت توجه خطابه یا یه چیز دیگه است؟ ظاهرا چیز دیگه است. یعنی در مسئله که ما داریم میگیم آقا اون موردی که اون ور کره زمین از خمر وجود داره مورد ابتلا هست یا نیست؟ نیست. حالا که نیست، نسبت به اون ما امر و نهی میتونیم بکنیم؟ یعنی میتونه اون متعلق امر قرار بگیره، متعلق ببخشید نهی قرار بگیره، یا نمیتونه؟ داریم از چی بحث میکنیم؟ داریم از این بحث نمیکنیم که آیا خطاب متوجه اشخاص هست یا نیست. داریم از این بحث میکنیم که آیا نهی تعلق پیدا میکنه مورد غیر مبتلابه؟ ظاهرن از محل نزا بیرون این قضیه، چون دعوا در مسئله خطابات اینه که خطاب به همه عنوان عام متوجه و منحل در عنوان در اشخاص میشه یا نمیشه. یعنی در کیفیت تعلق خطاب نسبت به مخاطبین بحث است اینجا. و مسئله این که یه چیزی مورد ابتلا هست یا نیست، حکمش چی میشه، آیا متعلق عمل قرار میگیره یا نمیگیره، اون یه مطلب دیگه است، از راه دیگه باید حل شه. اینم یه نکته است که باید توجه کرد. البته خب میشه ممکنه یه جوری تعبیر بکنیم، بگیم فتعمل، چون بر اساس تقریر هسته ما بعضی مقدمات، بعضی مقدمات معطوف به متعلقات نه موضوع و فقط افراد. اون مقدمه ای که میگه که کتاب منحل نمی شود معطوف به مخاطبینه. اما اونجایی که میگه امر تعلق پیدا میکنه به طبیعت، اونجا داره بحث میکنه راجع به متعلق حکم، نه موضوع حکم که شخص است. ولی زمین میگه فتح امر. باز دوباره راجع به مسئله حکم حرجی، ما در قاعده لاحرج میگیم که قاعده لاحرج اگر عظیمت باشد، قاعده لاحرج ضرر و امثال اینا اگر عظیمت باشد، اونجایی که کسی براش حرج داره، خب قاعده لاحرج حکم از او بر میداره. اما کسی که فاقد حرجه چی؟ امام فرمود که آقا اصلا خطاب کلیه، حرجی و غیرحرجی از هم جدا نمیشن و بر همه هر دو تعلق پیدا میکنه، پس نسبت به هر دو حکم فعلی است. مثلا اینجوری حل کردم. ما اگر بیایم در مقابل بر اساس همین انگاره که آقا بر اساس انگاره اسقاط شرطیت و قیود برای اساس بریم جلو، بگیم برغم عدم انحلال، برغم انحلال خطاب، اما چون شرطیت قیود ساقطه، با شرط نمیتونیم این قیود رو نتستن، مثلا اصلا قید حرج رو شرط نمیتونیم در فعلیت حکم، در این صورت خطاب متوجه همون فرد مبتلا به حرج هم میشه که ما حرج رو قید نمیتونیم. مع فرض الانحلال و اسقاط شرطیت القیود یکون المتحرج ایضا مخاطبا بالخطاب، فان قام بفعل حرجی قام بامتثال امر فعلی فوقع صحیحا و هو مصاب. اینم در این خصوص. در سایر موارد هم همین به اصطلاح تغییرها رو میشود انجام داد. دیر شروع کردیم و بحثمون امروز دیر تموم شد. صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.